روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز شنونده. سحر عظیمی هستم در برنامه این ساعت روایت امروز، میزبان برنامه هستم تا سر موضوعی که برای شما در نظر گرفتیم که در رابطه با سیاست‌های خارجی روسیه در قبال افغانستان هست، با محترم فاروق فرانی صحبتی داشته باشیم. اما پیش از اینکه بحث این ساعت شروع کنیم، از شما می‌خوایم که فشرده‌ای از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان تشکیل یک گروه بین المللی را برای ترتیب و هماهنگی با مقامات افغان پیشنهاد کرده است. آقای میرزایوف این صحبت در ششمین نشست سران کشورهای کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا یا سیکا گفت که و منظور دسترسی به یک اجماع وسیع روی مسائل افغانستان و اقدامات عملی جهانی پیشنهاد میکند تا روی امکان رسیدگی مشترک کشورهای آسیایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه بین المللی از مذاکره کنندگان در سطح عالی منظور ترتیب و هماهنگی با مقامات افغانستان غور شود. رئیس جمهور ازبکستان علاوه کرد که این مهم به نحوی انجام شود که طرفین را قادر سازد به تعهدات خود عمل کنند. در این نشست روز گذشته، رؤسای جمهوری ایران و روسیه نیز در مورد افغانستان صحبت کرده، ابراهیم رئیسی خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شد، حالان که ولادیمیر پوتین همتای روسیه وی گفت که افغانستان باید غرامت جنگی دریافت کند. دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که از ماه جنوری 2022 بدین سو رقم تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و مهمات انفجاری در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش این نهاد، بین ماه جنوری تا جون سال روان 392 رویداد انفجار مهمات رخ داده که در آن 902 نفر کشته و یا هم مجروح شدند. دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که 85% قربانیان این انفجارات را غیر نظامیان تشکیل می‌دهد که 40% آن کودکانند. این در حالی است که شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی به صدای آمریکا گفت که ماین‌های ساخت خانه در دو دهه گذشته یک نگرانی بزرگ ماین‌پاک‌ها در کنار ماین‌ها و مواد منفجره‌ای بوده است که در زمان تهاجم اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان باقی مانده است. اتحادیه اروپا از ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان خبر داده و گفته است که 24مین بسته کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه به افغانستان رسیده است. اتحادیه اروپا روز جمعه 14 اکتبر گفت که این کمک‌های جدید تجهیزات طبی و ادویه از طریق پل هوایی به کابل منتقل شده است. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان سازمان ملل متحد را به خاطر ارسال پول نقد به افغانستان به باد انتقاد گرفت. آقای صالح در یک پیام توییتر نگاشته است که این کمک به گفته وی به اصطلاح بشردوستانه 40 میلیون دلاری هفتوار در هماهنگی با یک گروه انجام می شود که به گفته آقای صالح افغانستان را از نظر احساسی، سیاسی و قومی منقسم کرده است. آقای صالح نگاشته است که این پول طالبان را قادر می سازد تا از آن برای تقویت و تحکیم خود استفاده کنند و هیچ نظارت بر آن نیز وجود ندارد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اول ماه اکتبر گفت که در یک سال گذشته به سلسله کمک‌های بشری نقدی جامعه بین‌المللی بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده است تا برای میلیون‌ها نیازمند افغان که به کمک‌های بشری نیاز دارند خدمات نجات بخش ارائه شود. مقامات حکومت طالبان تا تهیه این خبر در قبال اظهارات اخیر آقای صالح ابراز نظری نکردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز جمعه به مردم کشورش تعهد کرد که در برابر تهاجم روسیه پیروز خواهند شد.
بله ریزنی پریودی، ریزنی زغروزه، اله اوکراینا ویستویل.
به نظر می رسد که دشمن کنونی در شرارت خود همه دشمنان کشور ما را که قبلا با آنها روبرو بودیم شامل می شود و با شکست این دشمن ما به تمام دشمنانی که به اوکراین تجاوز کردند پاسخ خواهد داد.
آقای زلنسکی این اظهارات را در روز ملی مدافعین اوکراین بیان داشته است. شجاعت اوکراینی ها ستایش کرده گفت که میزایل های روسی هنوز قادرند پناهگاه های مردم را در اوکراین هدف قرار دهند، اما به گفته ای وی این حملات هیچ اوکراینی را نمی لرزاند. این در حالی است که رهبران کشورهای مشترک المنافع از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در آستانه شدند. پوتین قرار بود در اولین نشست سران روسیه و آسیای میانه در اواخر روز شرکت کند. وزارت دفاع بریتانیا امروز جمعه گفته است که در 3 روز گذشته نیروهای طرفدار روسیه به سمت مرکز شهرک بخمود در ولایت دونتسک پیشروی داشتند. در این پیام توییتر که درباره تهاجم روسیه در اوکراین به نشر رسیده آمده است که از اوایل ماه جولای تا کنون شمار اندکی از شهرک‌های دیگر توسط نیروهای روسی یا هم جدایی طلبان تصرف شده است. در حالی که روسیه به عملیات تهاجمی خود در مرکز دنباس اوکراین ادامه می‌دهد، بر اساس معلومات استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا، این عملیات پیشرفت‌های بسیار آهسته داشته و با فشار اوکراینی‌ها بر خطوط شمالی و جنوبی جنگ و کمبود شدید مهمات و نیروی انسانی روسیه تضعیف یافته است. مقامات کره جنوبی و ژاپن گفتند که کره شمالی یک میزایل بالستیک برد کوتاه را امروز جمعه به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرده است. هانگ هوپیل یک مقام ارشد لیدرسیز عمومی قوای مسلح کره جنوبی گفت که اردوی این کشور یک هشدار قوی را صادر کرده از پیونگیانگ می‌خواهد تا همچو آزمایش‌های تحریک‌آمیز را متوقف سازد. هوکازو ماتسونو رئیس دفتر کابینه ژاپن امروز جمعه گفت که این اقدام کره شمالی و پرواز طیارهای جنگی بر فراز سرحد با کره جنوبی تنش‌های ناشی از آزمایشات اخیر کره شمالی را تشدید می‌بخشد. ماتسون افزود که ژاپن نیاز دارد تا به تلاش‌هایش جهت ارتقا و بهبود توانایی دفاع میزایل خود ادامه دهد. و در اثر سرازیر شدن سیلاب در ملبورن و سایر شهرهای استرالیا، منازل زیراب شده و پیش‌بینی‌های دارای هواشناسی حاکی است که آب دریا در روزهای آینده به سطح خطرناک بلند خواهد بود. مقامات روز جمعه گفتند که به حدود 70 باشنده قریه مری بیرونگ و صدها تن دیگر در شهرهای مختلف ایالت‌های ویکتوریا، بینالا و ودروبورن گفته شده تا منازلشان را ترک کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
با سلام مجدد به شنونده ها و بیننده هایی که از طریق برنامه فیسبوک ما را زنده تماشا می کنند، یک خوش آمدید ویژه دارم برای مهمان این ساعت ما آقای فاروق فرانی که از شهر از کشور جرمنی با ما در برنامه هستند تا در مورد سیاست خارجی کشور روسیه در قبال افغانستان با ایشان صحبت کنیم. سلام علیکم آقای فرانی، خوش آمدید به برنامه.
سلام فراوان بر شما هم تقدیم است. تشکر از لطف مهربانی شما.
جناب آقای فرانی، بیان که بحث در مورد آخرین گفته‌های آقای پوتین آغاز کنیم. آقای پوتین در آخرین صحبت‌هایی که دیروز داشتند گفتند که افغانستان باید غرامت جنگی از کشورهایی که به گفته ایشان اشغال در افغانستان حاکم ساختن دریافت کنند. با باور شما این صحبت‌های آقای پوتین از کجا ریشه داره و آیا روسیه هم باید به خاطر بودن در افغانستان برای سالیان طولانی باید به افغانستان غرامت جنگی هم پرداخت کنه یا خیر؟
سوال بسیار زیبای کردین خانم سحر عظیمی گرامی. بله، انگیزه آقای پوتین یا رژیم روسیه کاملا روشن است. آقای پوتین در مخاصمه بسیار شدید حتی در حد جنگ با غرب قرار داره و با آمریکا، طبیعتا کوشش میکنه هر عرصه هر امکان را که غرب به اصطلاح در موقعیت قرار بده که به عقب نشینی وادار شوه، این کوشش میکنه. اما یکی این مسئله است که پوتین چه انگیزه به این مسئله داره. مسئله دیگه ولی بسیار مهم است خود مسئله همیست که آیا چنین مسئله وجود داره برای مردم افغانستان و مناسباتی که مطرح شد و بالاخره جنگ طولانی که 20 سال طول کشید و در تاریخ امریکا به اصطلاح طولانی ترین جنگ بود و بالاخره به اصطلاح پایان یافت، آیا این مسئله در این زمینه هم مطرح است یا نیست؟ این ما دو مسئله داریم، یکی استفاده پوتین و رقبای غرب از این مسئله، یکی خود مسئله در مجموع. من فکر میکنم که این مسئله در مجموع اگر از جنگ از 2001 در نظر بگیریم که شروع شد در افغانستان، یعنی با تهاجم امریکا و ناتو شروع شد، توجیه اصلی جنگ توسط رئیس جمهور وقت امریکایی بود که رژیم او زمان طالبان را در از نظر تاریخی مقایسه کرد با رژیم هتلر و گفت که چون یک رژیم مثل همون رژیم است که باید سرنگون شد، باید تمام کشورهای جهان در اینجا با ما همکاری بکنه، برپایی می شروع شد. وقتی که ما میبینیم که دوباره رژیم طالبان پس برقرار میشه، پس معلوم میشه که این جنگ به اون هدفی که مطرح کرده او نرسید و این جنگ و در این جنگ غرب شکست خورد. و این شکست نه تنها بعد از 15 آگوست 2021 محرز و معلوم شد، بلکه قبل از او هم این مسائل روشن شده بود. جنرالای امریکایی، شخصیت‌های امریکایی و تحلیلگرای جهانی و اتاق‌های فکر به این نتیجه رسیدن که این جنگ با شکست امریکا پایان می‌یابد و با شکست امریکا به صورت رسمی هم پایان یافت. دلیل دیگه نشان می بود که حتی مذاکرات دوحه هم به نتیجه نرسید، یعنی پیش از اینکه مذاکرات دوحه، برای اینکه حتی هر دو طرف یکی دیگه خود محکوم میکنن، به اصطلاح که دیگه خود متهم میکنن که مذاکرات دوحه را جدی نگرفتن، پس جنگ زمان چی رسید به اصطلاح به پایان خود رسید که امریکایی ها بگرام شبانه ترک کردن و یک طبیعتا به گریز اینا میموند. اما در رابطه با سوال دیگه که شما مطرح کردین در رابطه با روسیه، اتحاد شوروی ثابت تجاوز بسیار بیرحمانه به افغانستان آغاز کرد که ما شاهد هستیم که روسها بیشتر در اون زمان ویران شد و قتل عام های صورت گرفت، پولیگون ها پر از کشته ها بود و تا هنوز هم اون زخم بر فکر مردم افغانستان، بر ملت افغانستان درد داره و زخم و خون میکرد. اما زمانی که اتحاد شوروی پاشید، طبیعتا هر کشوری که می پاشه و دولت بعدی مسئولیت هایش به دوش می گیره، دولت روسیه مسئولیت های اتحاد شوروی سابقه به دوش گرفت. اما در همین زمین هم، در این زمین هم اگر متوجه باشید، غرب با توجه به اینکه شوروی پاشیده بود و السین یک دست نشانده تقریبا عملا دست نشانده غرب در اونجا با قدرت رسیده بود، تمام مراجعی که میتونست افغانها مثلا برای غرامت جنگی پازا بکنن، جلو از اونها را گرفت یا به سور زهی ساخت، به خاطر از اینکه میخواستن یک دولت روسیه که در رأسش کسان باشه که به غرب پیوسته بودن. حتی همی آقای پوتین یک دوران طولانی تا سال 2007 مورد پشتیبانی شدید غرب بود و روس و دولت‌های غرب نمی‌خواستن. یعنی ما حق داریم از نظر تمام قوانین بین المللی با از آدرس مردم افغانستان، نه از آدرس رژیم طالبان و از آدرس هر نیروی دیگه که خود از ناستمگر هستن بر پیکر افغانستان، مثل یک سرطان نازل شدن. اما از طرف مردم افغانستان این تقاضا را هم دو برای تجاوز اتحاد شوروی غرامت بخواهیم و هم به از غرب و ناتو غرامت بخواهیم، برای اینکه هر دو شکست خوردن. بفرمایید
جناب آقای فرانی، شما اشاره کردین به این که در زمان حمله ایالات متحده به افغانستان به حکومت طالبان وقت در اون زمان به حکومت هتلر نسب داده شده بوده و یک تشبیهی بینشان ایجاد شده و از کشورهای جامعه جهانی خواسته شده که همراه با ایالات متحده به یک کشور حمله کنند. آیا فکر میکنین اگر این اتفاق در یک جغرافیایی در اروپا فرض مثال میافتاد یا در جای دیگر دنیا این اتفاق میافتاد، آیا برخورد ایالات متحده و کشورهای همراهش یکسان می بود؟ و موضوع دوم ای که شما به گریز ایالات متحده اشاره کردین از محور بحث هایی که با طالبان داشت و با شکستی که به گفته شما در طول تاریخ شاهدش بود، آیا فکر نمی کنین بیشتر یک قرارداد سیاسی بود که ایالات متحده می خواست به همین شکل صورت بگیره، چرا که هر ماه به حساب طالبان از آدرس ایالات متحده همین اکنون پول فرستاده میشه و به یک نحوه به جریانات ضد طالب هم در افغانستان از سوی کشورهای جامعه جهانی، همین افرادی که دفعه قبل مردم افغانستان به مقابل روسها سلاح دادن و تلاش کردن که در سرنگونی رژیم روسها در افغانستان نقش داشته باشن، فعلا این کار با هیچ جنبش در افغانستان انجام نمیدن، به یک نحوه در پشتیبانی اون قرارداد دوحه قرار دارن هنوز. آیا فکر میکنین این یک تعامل سیاسی بیشتر نبوده تا یک شکست و یک گریز سیاسی؟
خانم سهر عظیمی گرامی، در این رابطه بسیار تحلیل هایی که از مراجع بسیار مهم و صورت گرفته همه از سیما یک شکست نشان میده. ای که غرب رژیم را برقرار کرده بود در افغانستان که این رژیم از فساد، ما منظور تنها رژیم گروپ یا مافیای آقای اشرف غنی نیست، تمام مافیاهایی که بر قدرت در قدرت سیاسی هم داشتن، برای از اینکه اولین کار خصوصیت تهاجم امریکا در افغانستان این بود که در افغانستان دولت از بین رفت و بجایش ادارات بی قدرت به وجود آمد. مافیاهای گوناگون بود، مافیاهای اشرف غنی، مافیاهای قومی گوناگون دیگه که در اونجا چی داشت به اصطلاح سیاست پیش می برد و بالاخره اونا سیاست امریکا را در منطقه پیش می بردن که با شکست مواجه شدند. مسئله بانک ها یک مسئله کاملا جداست. مسئله بانک های افغانستان یک سلول از بانک های جهانی است، از بانک های سیستم بانکی جهانی به تحت تاثیر مستقیم امریکا و غرب قرار داره. امریکا و غرب به هیچ وجه نمیخواه یک حلقه از سیستم بانکی خود جذب ببره در هر شرایطی، ولو طالبان دشمن یا دوستشان باشه این سیستم بانکی رو نگاه میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه با این سیستم بانکی امیر غرب موفق شده که جلوی پروژه هایی که چین و روسیه و ایران و حتی ترکیه و کشورهای خلیج میخواهید افغانستان پیاده بکنه جده میزواره بگیره. شما شاهد هستین که روسیه و طالبان مناسبات تجاری خود بر پای حوزه بارتری، یعنی حوزه جنس و جنس فعال کردن، چون نفهمیدن که بانک ها به صورت غیر مستقیم تحت تسلط غرب است. این نمیتونیم ما شاهد برای بیاریم که امریکایی ها تانستن طالبان را به اصلاح با اون با توافق رسیدن و اینا را به قدرت رساندن. نه، امریکایی ها شکست خوردن. این که چی گونه شکست خوردن؟ از دست یک نیروی عقب مانده که خودشان تقریبا در با وجود آوردنشان سهم داشتن. این امکان در طول تاریخ امکان داشت، به خاطر از اینکه ما شما میفهمیم که اصطلاحات به نام بومرنگ، هم چوب معروف استرالیایی که وقتی میزنن بر رویش رو میخوره، این رقم چیزا بسیار شده. داعش هم و قرار خانم هیلری کلینتون به دقت گفت که ما اینا را به وجود آوردیم، ولی همه اینا علیهشان تمام شد و بسیار در گذشته بسیار اینجا وجود داشته. در افغانستان تمام سیمای واقعیت ها این میرسانه که امریکایی ها شکست خوردن و باید و مردم افغانستان این حق داره، این مردم افغانستان باید در نظر بگیریم. این مربوط به طالبان نمیشه. طالبان یک بخش از شبکه بین المللی بودن که امریکایی ها و غربی ها فعال کردن، اما از کنترلشان خارج شد، علیشان قرار گرفت. امیر قم بسیار شبکه ها تا در مورد انقلاب ایران بحث است که انقلاب ایران هم غرب برانداخت علیه شاه ایران که مغرور شده بود و میخواست علیه غرب قرار بگیره، اما ما دیدیم از کنترل خارج شد. بسیار چیز هست. صدام حسین هم دوست امریکا بود اما در مقابلش قرار گرفت و این تقریبا در تاریخ معاصر بسیار زیاد دیده شده و در گذشته هم دیده شده. آنچه که مهم است ایست که این سیستم بانکی رو تنها نمیتونیم دلیل الجیر بگیریم، سیستم بانکی خودش میتونه سلاح آویانی مردم ما شما رو بکار برم که انگشت اوگار است که غرب گرفته و طالبا بیورده که از این سود ببرن تمام پروژه هایی را که با چین و اینا دارن متوقف شده، به خاطر از اینکه حتی اگر امریکایی ها قبول هم کنن که پروژه های چینی و ایرانی و روسی وارد افغانستان شد، باز با موساب دلار از این شبکه ها اگر به پروای این شبکه بانکی معادلات و معاملات صورت بگیره سود خود دارن، ولی میتونن جلو جیران بگیرن. به مو خاطرام است که انال با توجه به این وضعیت ما میتونیم بگویم که اوضاع افغانستان طوره است که یک ریشیمه که بر اصطلاح سینی افغانستان نشست و او را زمینی با شکست امریکا بر سینی مردم افغانستان تحمیل شد. این رژیم است که باید مردم افغانستان علیش مبارزه بکنن، اما حق مردم افغانستان به عنوان صاحبان اصلی کشور این حق محفوظ است. یک چیزی که من میخوام سرش تکیه بکنم که ما دو مفهوم داریم، یک رژیم افغانستان است، رژیم های افغانستان است، یکی هم کشور افغانستان است. کشور افغانستان با طالبان نه با وجود آمده نه با طالبان با وجود از بین میره و امیر قم مردم افغانستان است که متاسفانه از شا کنار گذاشته شده، از به اصطلاح از معادلات و معاملات که در جهان صورت میگیره کنار گذاشته شده و حقشان ضایع شده. به این خاطر مردم افغانستان حق دارن سرزمینشان ویران شده، انسانهایشان کشته شده، روسهایشان ویران شده، هم از شوروی که به اصطلاح نیابتش آل دولت روسیه داره و هم از غرب و امریکا تقاضای غرامت جنگی بکنن و این با هیچ چیه قابل رد نیست که ای پوتین استفاده میکنه، چینایی ها استفاده میکنن یا هر گروه دیگه استفاده میکنن. من فکر میکنم که با این صورت آله به این نکترم فراموش نکنیم که غرب میخواه همیشه این سیاست است. شما ببینید که امریکایی ها در ویتنام جنگیدن و یکی از پرتلفات ترین جنگ های امریکا در ویتنام بود که 50,000 چند نفر سرباز امریکایی زیاد کشته شد، ولی امریکایی ها کوشش کردن که با رژیم ویتنام بسیار نزدیک شوند. این سیاست است که وقتی که شکست خورد پس میگیرن، ولی کوشش میکنن همین با طالبان به اصطلاح تعامل هایی داشته باشن، از اونها استفاده بکنن. طالبان هم از اونها استفاده میکنن چون که میخواین به اصطلاح در مقابل روسیه و چین نشان بدن که ما امکانات دیگه هم داریم. این با همون سیاست استفاده از قدرت علیه یک قدرت دیگه، این تقریبا در سیاست دیگه از الفبای سیاست شمرده میشه.
آقای فرانی، برای پایان برنامه تقریبا کمتر از 5 دقیقه دیگه وقت داریم. من میخوایم پرسش آخرم محور موضوع حساسیت اقتصادی که در افغانستان فعلا به وجود آمده و موضوع پیش آوردن غرامت از سوی روسیه متمرکز بسازم. در شرایطی که مردم افغانستان قرار دارن، بیکاری به اوج خود رسیده، مردم در فقر به سر میبرن و دارای افغانستان هم از ایالات متحده با حالت منجمد شده قرار دارن. فکر میکنن آیا روسیه در تلاش هست که نزدیکی خود با طالبان به رخ غرب بکشه، یا دیگه نیت داره از این که موضوع غرامت در این وهله از زمان که بسیار حساسیت برانگیز است بیان کردن؟
بله، روسا از این مسئله و آقای پوتین به خصوص از این مسئله، چون که در مسئله بحران اوکراین گیر مانده، کوشش میکنن از تمام مجراها استفاده بکنن. شما ببینید روسا و چینایی ها و ایرانی ها زیاد کوشش کردن و زیاد علاقه نشان دادن بر طالبا که بتانن در اینجا سرمایه گذاری و پروژه‌ای را برام اندازن، ولی سیستم بانکی افغانستان از یکی که در انحصار غرب است و اونا جرأت نمی کنن و می فهمن که اگر این آغاز بکنن طبیعتا با سبوتاژ غرب مواجه می شه. از این خاطر تعلل نشان دادن و چونچه که رئیس اتاقهای تجارت افغانستان در دقیق گفت که سرمایه گذاران چینی میان و کلمه امیده به کار برد گفت باباز روزو گم میشن. یعنی اونا که میان میبینن که خب وقتی که تعاملات اقتصادی صورت بگیر خب طبعا سیستم های بانکی باید فعال باشه. و او وجود نداره و غرب هنوز اوکی نکردن. اما طرف دیگه ما دیدیم که در دو نشانه‌ای که از طرف امریکا نشان داده شد، یکی مذاکرات معاون سیایی و رئیس استخبارات طالبان در دوحه و یکی هم که امریکایی ها گفتند که ما میخواهیم در بسیاری مسائل تعامل با طالبان داشته باشیم، این نکته را مطرح کردن تا از این زمینه استفاده بکنن و تا رژیم طالبان را از روسا و اینا دور و چینایی ها و ایرانی ها دور بسازن. اما ما میبینیم که هر دو طرف کوشش میکنن. مثلا طرح پوتین ایست که اینمی نزدیکیه که طالبا و امریکایی ها پیدا کردن امیره خراب بکنن، سبوتاج بکنن و این مسئله غرامت مطرح کردن. مسئله غرامتی که من پیشتر تأکید کردم که درخواست مردم افغانستان است، یعنی حق مردم افغانستان است، این مطرح کردن. اینا کوشش میکنن که یکی هر نیروی طرف مقابل تضعیف بکنه. از این خاطر است که طالبا هم در وسط قرار گرفتن. اینا طالبا کوشش میکنن با امریکایی ها نزدیک شون تا روسا و چینایی ها را به نحوی از آنها بترسانن که اگر شما با اون تعهداتی که با طالبا کردین چی نباشین، صادق نباشین، ما با غرب امکاناتش داریم. و غربی ها هم این می فهمن که بالاخره ای افغانستان چهار راه آسیای میانه است و آسیای میانه بسیار نقش برجسته داره و بالاخره جنگ اوکراین به نحوه زنها تأثیراتش خود در آسیای میانه هم نشان خواهد داد. و
بفرمایید. تشکر از شما جناب آقای فارانی از اشتراک شما در برنامه روایت امروز. بسیار صحبت‌های سازنده و پربار داشتیم. امیدواریم که شما در برنامه آینده هم با خود داشته باشیم. همکار ما آقای ارچیوال در استودیو هستند تا نیم ساعت بعد برنامه پشتو را برای شنونده‌های عزیز تقدیم کنند. سپاس فراوان از همراهی هر یک از شما دوستان که تا این دم ما را همراه بودین. ممنون.
تشکر از شما.